بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بیع جلسه 43 صفحه 103 سطر 33 استاد محقق 17/7/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، جهت منفی و به تعبیر مرحوم شیخ عکس قاعده. چیزی که در صحیحش موجب زمان نیست، در فاسدش هم موجب زمان نیست. مرحوم شیخ این تعبیر رو بعد از این که نقل کردند، مواردی را به عنوان نقض بر این قسمت قاعده برشمردند و احیانا بعضی از این موارد نقض را توجیه کردن به شکلی که از نقض بودن و مخالف قاعده بودن بیرون بیاد، ولی در این حال یقع الکلام در دلیل بر این قسمت. چطور در موارد عقودی که صحیحش موجب زمان نیست، فاسدش هم موجب زمان نیست؟ به عبارت دیگر، چیزی که به عنوان یک عقدی و به دنبال یک عقدی مال دیگری در اختیار من قرار گرفته که اگر این عقد صحیح بود، این مال در اختیار من بود من دون زمانه، بدون این که من در مقابلش خسارت او رو پر کنم. حالا فاسد معلوم شد بوده و مال مال اوست و در دست من موند و تصادفاً تلف شد، نتیجتاً مال دیگری در دست من تلف شد، من زمان نداشته باشم؟ نباید جای خالی مال او رو پر کنم؟ به چه دلیل؟ یک دلیل تعبیری است در کلام مرحوم شیخ طوسی. در اونجا مرحوم شیخ طوسی که انه به عنوان اولویت تمسک کرده، فرموده چیزی که اگر صحیح بود زمان نداشت، فکیفه به فاسده، در فاسدش به طریق اولا، فکیفه به فاسده، تا چه برسه به فاسدش؟ اگه صحیح بود رحم زمان نداشت، فکیفه به فاسده. این عبارت شیخ رو چجور معنا کنیم؟ بگیم به این که این نقل و انتقال وقتی مال دیگری به دست من داده شد به عنوان رهن مثلا، اگر صحیح بود زمان نداشت، فاسدش هم نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی مال را به عنوان رهن من گرفتم، دلیل بر زمان در اون موارد زماندار دلیل اقدام بود. من که در اینجا اقدام بر زمان نکردم، گرفتم به شکلی که زمان نداشته باشم، به عنوان این که زمان نداشته باشم، پس اقدام بر زمان که نکردم، بنابراین دلیل اقدام دلیل زمان اینجا نیست. علاوه بر این که اگر رهن صحیح بود، عقد رهنی واقع شده بود، ممکن بود بگیم آقا یترتب بر عقد صحیح رهن زمان. کسی ممکن بود بگه با این که اقدامی نکردی، اما چون عقد است و صحیح واقع شده، یکی از آثارش بشه زمان. اما وقتی که عقد فاسد در اومد، عقد فاسد که اثر دیگه نداره که. از نظر اقدام که اقدام بر زمان نکردن، از نظر چیز دیگه هم که بتونه مسبب زمان باشه، تسبیح بکنه زمان رو، اثر زمان داشته باشه، چیزی نداریم. عقدی وجود پیدا نکرد چون فاسده، وجود پیدا نکرد تا اثر داشته باشه. خلاصه این که در هر دو، هم صحیح و هم فاسد، در این مورد رهنی که گرفتم اقدام نیست. یه چیزی هم در فاسد اولویت داره، و اون این که اگر صحیح بود، ممکن بود بگی نفس العقد یه چیزی شرعن یه ترتب برای زمان، اما دیگه در فاسد این بهانه هم نداری. عقدی وجود پیدا نکرد تا چیزی یترتب برش مترتب بشه، ولذا میگیم بل اولویه در فاسد دیگه زمان نیست. اقدام که نیست هیچ بهانه دیگری هم بر زمان نداری. اینجور مرحوم شیخ میفهمد این حرف قابل خدشه و اشکاله. این قضیه آخری که میگید عقد نیست زمان نداری، این عقد نبودنش، فاسد بودن عقدش، نه تنها اولویت نمیاره، بلکه ممکنه ما از یه راه دیگه وارد بشیم عکس بشه قضیه. همین عقد نبودنش باعث بشه که زمان داشته باشم. به چه بیان؟ به این طور که اگر چنانچه عقد بودن سبب زمان میشد، بگو حالا که عقد نیست پس به طریق اولا زمان نیست. اما ممکن است که نه، اصل در ید زمانه، عقد رهن باعث شد که زمان نباشد. اگر این کتاب مردم رو گرفتن به عنوان عقد رهن نبود، زمان می آورد برای ید رو مال مردم موجب زمان بود. الان یده ما اخذت حتی تو عبدی، اونی که رفع زمان کرد عقد رهن بود. عقد رهن یک عقدیست که تو مضمون شارع نوشته که تو ضامن نباشی. خب اگه این عقد صحیح واقع شد، شرع میگفت زمان نداری. اما حالا که عقد صحیح واقع نشده، چه دلیلی داری که زمان نداشته باشی؟ پس عقد صحیح واقع نشدن نه تنها موجب اولویت عدم الزمان نیست، بلکه ممکن است موجب زمان بشود. نه عقد باطل موجب زمان بشه، بلکه چیز دیگری موجب زمانه که عقد صحیح جلوشو میگرفت، حالا که عقد صحیح نیست جلوش باطله و دیگه اون میشه موجب زمان. این اشکال رو شیخ اول به صورت اشکالی بر حرف شیخ طوسی بیان میکنه، بعد میاد همینو تقریب میکنه به شکل بهتری و سنگینتر در یک انقل. چه اصلا آقا دلیل ما در مایزمن اقدام نبود، تا حالا در مالایزمنش بگیم اقدام نداره، اونجا در دلیل اقدام ما اشکال کردیم. اونی که هست این است که دست گذاشتن رو مال مردم موجب زمانه. عموم علالیت میگه دست گذاشتن رو مال مردم موجب زمانه، هر جوری به هر مهدی دستت به مال مردم قرار گرفت زامنش. علالیت ما اخذت حتی تو عدی، دست که آمد روی مال موجب زمان شماست. عدم و زمان دلیل میخواد، باید دلیلی بیاد خارج کنه از این قاعده کلی. چه دلیلی برای این مطلب داری؟ اگر این رهن صحیح واقع شده بود، دلیل شرعی که میگفت لازمانه فی رهن مثلا، لازمانه فی الاریه مثلا، لازمانه فی الهبه مثلا، اینا دلیل خودش صحیحش، اون دلیل میگفت زمان نداره. اما در جایی که رهن واقع نشده، رحمی نیست، آری فاسدون، هب فاسدون، چه دلیلی دارید بر عدم الزمان؟ دلیل مخرج از این عمومتون چیه؟ پس قضیه درست برعکس شد. باطل بودن عقد رحم یا آریه یا هب یا اجاره و امثال اینها نه تنها موجب نمیشه که بگیم پس زمان نیست، بلکه عکس میشه. قاعده عمومی ما اقتضاء زمان میکنه، انما خرج از اونها اینا در صورتی که صحیح واقع بشه به امضاء من الشرع، و در جایی که چنین امضایی از جانب شارع نشده، عقد زمان رهن یا هبه یا اجاره صحیح واقع نشده، مخصصی ندارید نسبت به عمومات علالیت. این به صورت انقل تعریف مرحوم شیخ میگه ما چرا؟ در حقیقت پس دلیلمون میاد اینجا چرا؟ در این حال که عموم علالیت میگه دست شما رو مال هر کس قرار گرفت موجب زمان، و
بر نحوی از الان اگر کنار خیابون رد میشد یه کسی دوچرخهشو گذاشته کنار خیابون راش گرفته رفته، شما دیدی عباد بهش گیر میکنه، ماشینت بخواد کنارش رد بشه گیر میکنه، دوچرخه رو برداشتی دومت گذاشتی جلوتر، شما دیگه ضامن این دوچرخه‌ای. اگر تو این محل آمدن این دوچرخه رو بردن پولش به عهده شماست، ولی اگه تو جای اولیش هم بود میبردن ها، اما اینجا دست شما برش قرار گرفت، شما ضامنشی در این مورد، چون تحت ید شما آمد، اخذ کردی این رو شدی ضامن. ولی در این مواردی که عقودی واقع شده یه ادله داریم، اونا دلالت میکنند بر عدم زمان، همون ادله در فاسدش هم دلالت بر عدم زمان میکنه. اون ادله مون چیه؟ یکی ادله استیمان، ادله عمومی که میگه هر جایی که مالکی مال خودش را به دست دیگری داد و او را ضامن قرار نداد و امین شمرد و به قصد عدم زمان به دستش داد، اگر تلف شد زمان ندارد، ولو یده، ولی خود مالک اونجایی که مالک استعمل او علی ماله، مالش رو در اختیار او قرار داد به عنوان اینکه زمان نداشته باشد، این ید زمانی است. این توش ننوشته به عنوان رهن تا بگی رهن صحیح یا فاسد، نگفته به عنوان اجاره یا بگی اجاره صحیح یا بگی فاسد، نه، کل مورد که مالکی مال خودش رو به دست دیگری داد من دون ان یزمنه، او رو ضامن قرار بده، اینجا اون دست دیگه زمان نداره. این یک جور. پس در موردی که مالک مالش رو به عنوان رهن به من قرار داد، ولو به عنوان رهن قرار داد، ولی بالاخره قرار داد مالش رو در دست من به عنوان این که من زمان نداشته باشم، حالا رهن صحیح یا ناصحیح، این عنوان زمان نداشتن تو قصد مالک بود، حالا که رهنم فاسد در آمد همین دلیل کافی است که منو از عموم علالیت خلاص کنه. در مورد هبه یه چیزی باید بهش اضافه کنیم. وقتی مالکی مالی را به من هبه میکنه، مال خودش رو در اختیار من قرار نمیده که، اصلا میده به من که مال من باشه، نه مال خودش رو در اختیار من قرار بده. در رهن میگه کتاب من باشه پلوی شما، در آریه میگه کتاب من باشه پلوی شما، در اجاره میگه کتاب من باشه در دست شما استفاده ببر اجارش رو بده. خب میگیم گفته کتاب من ولی در دست شما بدون اینکه من رو ضامن کتاب قرار داده باشی، ولی در هبه میگه کتاب رو بگی مال خودت، اینجا دیگه کتاب من نمیگه. نمیتونیم بگیم مالک دفع مالش را به دیگری من دون اینکه او رو تضمین بکنه و ضامن قرار بده، اون ادله شاملش نمیشه، ولی میگیم همون ادله یدل بر مقصود اینجا مونم بل اولویه، جایی که کسی مال خودش رو در اختیار دیگری قرار داده فقط برای اینکه او ازش استفاده ببره ولی تضمینش نکرده، ضامن مالش قرار نده، میگید مال ضامن نیست. جایی که از سر خیر مالش هم گذشته و اصلا دلش میخواد مال او باشه و اگرم در واقع مال خودش باقی مونده، او نه تنها تضمینش نکرده، دلش میخواسته مال او باشه، اینجا به طریق اولا تلفش موجب زمان نیست. جایی که فکر میکنه مال خودشه و فقط برای استفاده به دیگری میده و در این حال نسبت به اصل مار گوششو نمیگیره، میگید این دیگه زمان نداره. در مورد هبه که مال رو میده به دیگری که اصلا مال خودش باشه، یعنی از سر خیر مال خودش اصلا فرعن کلن گذشته، در اینجا به طریق اولا حالایی که تلف شد ولو معلوم شد این هبه فاسد بوده، نتیجتا این که مال خودش رو داده به دیگری ولی به این قصد که هیچ گونه تضمین او در مقابلش نداشته باشه، نتیجتا زمان نداره، خودش علالیده، خودش رو القا کرده که امنه و از بین برده. پس نتیجتا دلیل ما بر ما لا یزمن و به سعی لا یزمن به فاسده این میشه که ولو در اثر عقد فاسد مال دیگری در اختیار من قرار گرفت و ید برش پیدا کردم و علل ید حکم به زمان میکنه، ولی خود مالک هنگامی که این مال رو به دست من میداد این علل ید خودش رو چکار کرد؟ القا کرد، علل ید خودش رو نسخ کرد، لغوش کرد، ندیده گرفتش، خودش پا به شانس خودش زد و از بین برد به قصد این که من ضامن نباشم تحویل داد. بنابراین دیگه علالیت حکم به زمان نمی کنه و این ادله مخصص اونها واقع میشه. استعمنه ادلهی که میگوید هر جا خود مالک این کارو کرد و استیمانن مالش رو به دست دیگری داد دیگه زمان نداره. ثم ان مبنى هذه القضيه السالبه، این قضیه منفی ما لا یزمن به سعی لا یزمن به فاسده، الا ما تقدم من کلام شیخ المقصود هی الاولویه. کلام شیخ چی بود و حاصل کلام شیخ؟ ان الرهن لا یزمن به صحیح فکیف به فاسده، رهن صحیحش موجب زمان نیست تا چه رسد به فاسدش. و توضیحه این اولویت رو ما تشریح کنیم. ان الصحیح من العقد اذا لم یقتضی الزمان، با اینکه شارع امضا کرده اون عقد را، فالفاسد الذی هو به منزلت العدم لا یؤثر فی الزمان، دیگه عقد به ما هو عقد موجب زمان نیست، برای اینکه اثر زمان یا ناشی از اقدام یا ناشی از خود عقد، اما من الاقدام علی الزمان و فرض اینه هم در صحیح و هم در فاسد هیچ کدوم اقدام بر زمان نبوده و المفروض عدم اقدام بر زمان است در این گونه موارد، در مثل عقد اجاره، در مثل عقد رهن، در مثل عقد هبه، در مثل عقد آریه، در این موارد مال و یزمن اقدام بر زمان نیست، و الا اگر اقدام بر زمان بود در صحیحش هم باید زمان بشه، و الا لزم اینه به صحیحه باید در صحیحش هم زمان بشه. ولی و اما و یا اینکه این زمان ناشی از حکم شارع است به زمان به واسطه هذه المعاملت الفاسده، که شارع بیاد بگه در اثر معامله فاسد این معامله فاسد اثر بگذاره زمان را، و حال این که والمفروض معاملهی که از نظر شارع فاسده کل عدمه، عدم که نمیتونه اثردار باشه، والمفروض انها لا تؤثر شیئا. و وجه الاولویه، پس حالا چرا در فاسد به طریق اولا زمان نیست؟ وجه الاولویه ان الصحیح اذا کان مفیدا للزمان امکن ان یقال ان الزمان من مقتضیات الصحیح فلا یجری فی الفاسد، اگر صحیح زماندار بود ممکن بود بگیم این زمان ناشی از عقد صحیحه، عقد صحیح این اثر رو میگذاره، از مقتضیات عقد صحیح زمانه، ولی در فاسد نمیتونستیم اینو بگیم. لکونه لغوا غیر مؤثر علی ما سبق تقریبه من انه اقدم علی زمان خاص و شارع لم یمزهی، برای اینکه فاسد لغو است و غیر مؤثر اونچنان که سابقا تشریحش کردیم که در اون صحیح اقدام کرد بر زمان خاصی و چون فاسد واقع شد شارع او رو که امضا نکرد چیز دیگه ایرم که این اقدام نکرده بود، فیرتف اصل الزمان، پس باید به کلی زمانی نبوده باشد. خلاصه این که زمان از ناحیه اقدام نیست، از ناحیه عقدی هم که عقد واقع نشده تا چیزی رو شارع امضا کرده باشه، تا چیزی از قبل امضا شارع موجب زمان بشود. لکن شیخ میگه اشکال ممکنه بکنیم در این حرف، که نه، ممکنه اصل زمان باشه و در عقد صحیح رافع زمان باشه. یجوز ان یکون صحت الرهن والاجاره المستلزم لتسلط مرتهن و مستاجر بر عین شرعا، که چون مستلزم است رهن و اجاره صحیح که مرتهن و مستاجر شرعا تسلط بر عین پیدا کند، این صحت مؤثر در رفع زمان باشد و در فاسد چون فاسده این رافع رو نداره، به خلاف فاسد الذی لا یوجب تسلطا لهما علی العین، چون موجب تسلط این دو نیست شرعا بر عین، و اگر اینا تصرفی در عین کردن در حال فساد تصرفشون غیر شرعی بوده، پس غیر شرعیش موجب زمان بشود. پس عقد صحیح رافع زمان بود، عقد فاسد این رافع رو ندارد. فلا اولویت، پس اولویت نداره که شما بگید در فاسد زمان نیست، بلکه اولویت به این است که در فاسد زمان باشد. فن قلت، تقریب همین مطلب به بیان اوزه که اصلا اشکال کنه بگیم اصلا باید در فاسد زمان باشد. فن قلت چی؟ ان الفاسد و ان لم یکن له لخدم فی زمان، نه فاسد به ما هو و فاسد دخالت در زمان نداره، نمیگیم فاسد اثردار باشه، فاسد اثر برش مترتب نیست، الا ان مقتضا عموم علالیت، عموم علالیت اقتضا میکند دست به هر مال کسی که زدی زمان داشته باشه. خرج منه المقبوض به سهاه العقود التي يكون مواردها غیر مضمون على القابض، خرج منه اجاره صحیح، خرج منه آریه صحیح، خرج منه رهن صحیح، اینا از عموم علالیت خارج شده. عقود صحیحی که مقبوض به عقود صحیحی که مواردش مضمون بر قابض نیست، و بقی الباقی غیر این عقود صحیح تحت عموم علالیت باقی است. عموم علالیت اقتضاء زمان می کند. قلت، مرحوم شیخ می فرماید حالا که به این شکل شد قضیه رو اینجور بیان میکنیم، درست عموم علالیت یقتضی زمان را در کل مورد که تسلط بر مال دیگری، ولی در همون آریه، در همون ره، در همون اجاره، در صحیحش چرا میگیم زمان نداره؟ بگردیم یه جایی رو پیدا کنیم که لا زمان فی الاجاره شاید نداشته باشه. ما یه عموماتی داریم که اون عمومات دلالت بر عدم زمان میکنه، همون عمومات در فاسدم میاد. عموماتمون چی؟ کلیه این مطلب که درست ید موجب زمانه، اما اگر این ید به وسیله خود مالک باشه و به نحو استیمان، اینجا دیگه زمان نداره. این دلیل در صحیح میاد، در فاسدش هم میاد. فاسد ولو اجاره لم یقع ولو رهن لم یقع، اما مالک او رو امین شمرده و او رو تحویلش داد. قلت ما خرج به المقبوض به صحاح تلک العقود، اون چی که وسیله شد و مقبوض به صحیح این عقود خارج شد از عموم علالیت، همون یخرج به المقبوض به فاسده ها، موجب خروج مقبوض به فاسد هم می شود. و هیه اون ادله چیه؟ عموم ما دل الا ان من لم یزمنه المالک یا من لم یزمنه المالک سوا ان ملکه ایاه به غیر عوضه، اونجایی که مالک مالشو به دست دیگری میدهد و او رو تضمین نمی کند، تضمین نکردنش به اینه که تملیکش کند به غیر عوض هبه، یا مسلط کند بر انتفاع اون آریه، یا استیمان کند او رو بر او لحفظ امانت، یا دفع بکند به او لاستیفاء حقه، حقی دارد و برای حق او اجاره، میخواد استیفا کند منافع را که او مالک شده، این رو بهش تحویل میده، یا اینکه به اصطلاح میده به خیاط لباسشو که بدونه مال مال اینه، تحویل خیاط میده، للعمل فی کاری توش انجام بده، حالا بلا اجره خیاطی بکنه براش تبرعن، یا با اجرت، اجرت بگیره و مزد بگیره. تمام این موارد مالک مال خودش رو میده به دست دیگری، ولی به نحو غیر تضمین. فهوه در تمام این موارد این شخص ثانی ضامن مال اون مالک نیست، اگر موجوده باید پسش بده، اما اگر خود به خود تلف شد نباید جای خالیشو براش پر کنه. خیاط گرفته مال مردم و گذاشته تو دکونش بدوزه، شب آتیش اومده دکونش سوخته، حالا یکی یکی این جنسا رو بده، پولش رو بده به مالکش، نه تضمین نکرده او رو که. خب این ادله، ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این مطالب در هر دو جا، اما فی غیر تملیک بلا عوض عن الهبه. این ادله رو دو مرتبه مرحوم شیخ تکرار میکنه، در غیر تملیک بلا عوض که هبه بوده باشد، یعنی در غیر اون اولی، اون موارد دیگر، فدلیل المخصص لقاعدت الزمان عموم ما دل علا ان من استأمنه المالک علا ملکه غیر زامنین بل لیس لک ان تتهمه. روایات بسیاری داریم که مالت رو وقتی دست کسی دیگری دادی و او رو تضمین نکردی، استیمان کردی، او رو امین شمردی بر او، ضامن مالت نیست و نمیتونی او رو متهمش کنی. اگر احمد خودش گفت این مال خود به خود سوخت، نمیتونی بگی تو سوزوندیش، نمیتونی بگی تو خوردیش خوده، نمیتونی بگی تو از بینش بردی، نه جای اتهام هم نیست. خب منوش نگه زامن نیست. حالا این چه به عقد صحیح باشه چه به عقد فاسد، توی این ادله صحیح و فاسد نوشته نشد. در مورد هبه، هبه نمیده که مال من دست شما، اصلا میگه مال خوده. پس این ادلهی که من استعمنه المالک علا ماله شاملش نمیشه، ولی اولویت فیمکن الاستدلال بر خروجش از عموم علالیت به فحوا، به اولویت ما دل، همون دلیل قبل، علا خروج مورد الاستیمان، به اولویت اونا تمسک کنیم. وقتی که مال خودم رو میدم دست دیگری امانتا، نتونم او رو تضمین بکنم، نتونم بعد او رو ضامن بشمارم، وقتی که میدم که مال خودش باشه به طریق اولا، یعنی دیگه برای این مال من دیگه هیچ کیسه ای ندوختم، هیچ جای خالی فکر نکردم تا اون جای خالیشو برام پر کنه. فإن استیمان المالک لغیره علی ملکه اذا تضا عدم زمانه له، جایی که مالش نسبت به دیگری امین میشماره بر ملک خودش، این اقتضا بکنه که دیگه او ضامن نباشه، اقتضا تسلیط المطلق علیه مجانم عدم زمانی به طریق الاولا، اون جایی که بر مال خودش تسلیط میکنه او را به طور مطلق، به طوری که مجانی مال او باشه مطلقا، اقتضا میکند عدم زمان را به طریق الاولا. و تغییر بالمجانیه لخروج تسلیط المطلق بالعوض، این که کلمه مجانی رو میاریم برای اینکه با بی اشتباه نشه، در بی هم تسلیط مطلق هست اما بالعوض، کما فی المعاوضات فانه عین التضمین. کلمه بالعوض که اومد، خود کلمه بالعوض تضمینه، یعنی باید در جاش چیزی به من بدی، جای خالیش رو پلوی من پر کنی. فحاصل ادله تو عدم زمان المستعمن، اما نتیجه مجموع این روایات، این یه روایت و دوتا روایت نیست، روایات متعددی است متفرقه در ابواب فقه، در باب امانت، در باب آریه، در باب هبه، در باب اجاره، روایات بسیاری زیادی داریم. از مجموع اینا این قاعده کلی در میاد که من استعمنه المالک و علی ماله فلیس له ان یزمنه بل لیس له ان یتهمه. این کلی ان در میاد ازش، ان من دفع المالک الیه ملکه علا وجه لا یزمنه به عوضن، چون تضمینش نمی کنه به عوضن واقعی عن المثل و قیمت و نه عوض جعلی که اون عوض مسمى بوده باشد، تضمینش نکرد، نگفت اگر از بین رفت باید پولشو بدی، نگفت اگر از بین رفت باید 50 تومن بدی، هیچ کدوم اینها رو نگفت، فلیس علیه زمانون، زمانی بر عهدش نمیاد. این عموم هم در صحیح رحم میاد هم در فاسد رحم میاد، در هر دو جاش هست بلا اشکاله. این بحث تمام. بحث از کجا شروع شد و به کجا رسید؟ اول بحثی رو که شروع کردیم این مطلب بود که اگر کسی بیع فاسدی با دیگری انجام داد، کتابی رو خرید، پولش رو داد، بعدن معلوم شد این معامله فاسد بوده، این کتابم تصادفاً در این مدت تلف شده، سوخته، از بین رفته، بایستی بره پول یا مثل این کتاب را به اون فروشنده بده، اون پولی رو که داده پس بگیره، ضامن است، زمانش هم به مثل یا قیمت واقعی است، مثل و قیمت واقعی رو بده، پولش رو پس بگیره. این حرفی که در بی مطرح کرد. بعدم فرمودن این قاعده اتساع داره و شامل همه عقود میشه، ما یزمنو به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. در بیان این قاعده کلی اثباتن و نفیان مثالهای متعدد فروع مختلف از عقود گوناگون مطرح شد. ولی از این اسانی دو مرتبه برمیگردیم بحث بی رو مطرح میکنیم، میاییم دو مرتبه در مورد بی. در مورد بی یه بحث تا به حال در حقیقت گذروندیم، ولو این بحث رو به شکل اوفا، و اون این که زمان دارد، یعنی اگر تلف شد خود به خود باید پولش رو به مالک بدهد. در اتلافش هم که بحثی درش نبود، اگر تلفم بکنه عمدن بخوره اون مال رو از بین ببرد عمدن، ضامن است، اون که شکی نیست درش، من اتلف مال الغیر فهو و لهو زامن. این دو مسئله تا به حال روشن شده. مسئله سوم این مسئله است، کتاب رو خریدم به عنوان عقد البیع، پولم بهش دادم به فروشنده ها، بعد که آمدم نشستم خونه حساباشو کردم دیدم این عقد البیعمون فاسد بوده، الان نسبت به این کتاب هنوزم موجوده، نه از بینش بردم نه خودش از بین رفته، کتابم سر جای خودش هست، چه وظیفه‌ای در مقابل نفس این کتاب دارم؟ تکلیف من در اینجا چی الان؟ اینجا دو تصور ممکنه داشته باشی. مال غیره، مال غیر یه مطلب این است که حق نداری درش تصرف کنی، همون تو تا مال دیگری است و معامله فاسده، حق دست دادن بهش نداری، تصرف درش نکن. خب حالا که تصرف نکنم چیکارش کنم؟ چیکارش کنم؟ بذارم همینجا باشه تا اون مالک صاحب کتاب خودش بفهمه که این معاملش فاسد بوده، بیاد کتابشو برداره بده. من چی؟ کتاب اینجا هست، مال دیگریست، باش. احتمالا نسیه هم خریدم، منم که هنوز پول بهش ندادم. حالا که فهمیدم معاملم فاسده، گفتم چه خوب شد، من که پول بهش ندادم بدهکارم بهش نیستم چون معامله فاسده. کتابم مال اوس اینجا گذاشته، طوری هم نمیشه، از بینم نمیره که من آره ضامن باشم، همینجا میذارم باشه خودش بیاد ببره. البته اگر خودش بیاد ببره من نمیتونم جلوگیریش کنم، نگذارم ببره نه، ولی بیاد خودش ببره. این یه تصوری. یه تصوری این است که بگیم نه، یجب و علیک پاشینه یه برابر کش، آماده بشی و این کتاب رو دو مرتبه به صاحبش برگردونی، بری تحویلش بدی، به دستش برسونی. یجب علیک رد المال الی صاحبه، باید این مال را به صاحبش برگردونی. اینم میتونیم اثبات کنی؟ عده زیادی از فقها گفتن بله، یجب رد المال الی، اینی که بذاری بگی خب من یه تصرف در این مال نمی کنم چون معلوم شد مال دیگری است و معامله فاسد بوده است و امثال اینا، نه، به این شکل وظیفت تموم نشد، بلکه واجب است که پاشی رد کنی و برای او ببری. احیانا حتی ممکنه برگشتوندنش خرج هم داشته باشه، رفتی از تهران جنس خریدی آوردی، فقط بنا بود پولش رو حواله بانکی براش بفرستی، حالا پولشو که نمیفرستی هیچ، خیلی خوب، باید جنس رو اینجا نذاری خودش بیاد سراغت، برداری دو مرتبه بار کنی ببری تهران، خرج داره این بردن تهران داشته باشه، وجوب مال شماست، تکلیف شماست، هر کسی در مقام تکلیفش مخارجی به عهده‌اش میاد، نماز خوندنم خرج داره، ممکنه روزه گرفتنم خرج داشته باشه، تکلیف به عهده‌اش آمده، تکلیف اون شرعی، باید خرجش رو هم بپردازه. بله یه جاهایی ممکنه یه خرجای خاص اضافه ای داشته باشه زیادتر از معقول و متناسب، در اون جا بگیم من اگر خرجشو بخوام تحمل بکنم ضرر و زیان است و لا ضرر پاش بیاد تو کارو، بگیم نه حالا در این مورد اگر من خرجشو تحمل کردم از اون شخص بگیرم، اما در موارد مخارج معمولی یه کرایه معینی دادم آوردم، این کرایه معینی باید بدم پس ببرم، گفت همون پشت بوم پا بالا برده همون باید پایینم بیاره دو مرتبه، باید این کار رو بکنم. اما دلیلش چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان دلیلمون یکی این مطلب که لا یحل التصرف فی مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، جایز نیست تصرف در مال دیگری، جایز نیست تصرف در مال دیگری مگر با رضایت او. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. این عبارت یه اشکال ممکنه درش طرح بشه، این رخ ما سوندنش رو این مطلب که این حق نداری کنارم بگذاری باید بهش برسونی. چرا کنار نذارم؟ چون لا یجوز لأحد ان یتصرف. آیا کنار گذاشتن مال این تصرفه؟ این تصرف در مال دیگری است؟ مالی رو کنار گذاشتم دستم بهش نمیذارم، این تصرف هست یا نیست؟ اگر بگید اینم تصرف، نگهداری نوع تصرفه، اقتناع نوع تصرفه، اگر اینو بگید این لا یجوز لأحد ان یتصرف شامل این میشه و چون حرامه برای تصرف باید کاری کنی که زود از این حرمت نجات پیدا کنی، نجات از این حرمت به اینه که زود مالو ببری تحویلش بدی. هر آن حرامون این مثل کسی مونه که رفته باشه وسط زمین غصبی، حالا باید بیرون بیاد، بالاخره باید یه تصرفاتی در این زمین غصبی بکنه، اما اگه اونجا بمونه غصب بیشتر لازم میاد، این اگر نگهداری حرام بیشتر لازم میاد، این تصرف رو بکن برو تهرون تحویلش بده، خیال تو راحت. اگر تصرف صدق بکنه در نگهداری هم این دلیل شاملش میشه، اما اگر گفتی نه تصرف صدق نمی کن، تصرف اینه که ور بری بشو استفاده بکنی و کتاب رو باز کنی و ببندی و بالا بندازی و پایین بندازی و همسان اینا، به الا تو تاخچه بودن تصرف نیست. میگیم یه روایت دیگه داریم، اون روایت اینه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، حلال نیست مال مسلمان مگر بطیب نفسش. مال مسلمان حلال نیست. چیش حلال نیست؟ خود مال حلال نیست، این که معنا نداره که مال مسلمان فرض کرد، مالیت او رو فرض کرد، حلال نیست، متعلق حلیت محذوفه. حلال نیست تصرفش، حلال نیست نگه داشتنش، حلال نیست خوردنش، حلال نیست بالا انداختنش، حلال نیست پایین انداختنش، حلال نیست، متعلق حلال نیست، محذوفه. عموم حذف متعلق دلیل بر عمومه، یعنی هیچیش حلال نیست، هیچ نوع برخوردی با مال مسلمان به غیر تیب نفسش حلال نیست. یکی از برخوردها نگه داری؟ اینجا دیگه کلمه تصرف نداریم که تو این کلمه گیر کنید. هر نوع برخوردی با مال مسلمان به غیر طیب نفسش حلال نیست، حرامه. یکی از برخوردها نگهداریش تو تاخچه خونه من، و اینم دلیل میگه حلال نیست، پس بنابراین واجب است رد کنم تا از این حرمت زودتر نجات پیدا کنم. یجب رد به مالکش. از ثانی من الامور المتفرعه على عدم تملک المبوز بالبيع الفاسد، یکی از آثار عقد فاسد گفتیم مالک نمیشه مقتضای فساده. اثر اولش این بود که ضامنش هستی، یعنی اگر تلف شد ضامنشی، مبوز بالبيع الفاسد. اومدیم در باب بیع که زمان داشت، یکی از آثار دیگرش ثانی از امور متفرعش چیه؟ وجوب و ردهی فوراً الی المالک، این است که باید در اولین لحظه اون رو به مالک برگردونی. و ظاهرا نهوم مالا خلاف فی علا تقدیر عدم جواز تصرف فی کما یلوه من مجمع الفائده. ظاهر این است که کسی که میگه جایز نیست تصرف در مال دیگری در این مورد این عقد فاسد، در وجوب رد هم بحثی نداره، کما این که از مجمع الفائده استفاده میشه. بل صرح فی التذکره کما انجام المقاصد ان معونت الرد علی المشتری، خرج برگردوندنم به عهده شمای مشتری است چون مقدمه واجبه. لوجوب ما لا یتم رد الواجب الا به، کار واجب لا یتم الا به این خرج، این خرج به عهده خود شماست، واجبه بر شخص شماست. و اطلاقه یشمل ما لوکان فی ربه معونتن کثیره. عبارت جامع المقاصد و تذکره حتی مطلق عم از این که خرجش هم خیلی باشه یا کم باشه، معونه زیادم داشته باشه، باید این کار رو بکنی. رفتی مکه، تو بازار مکه جنسی خریدی، به عنوان سوغاتی آوردی، حالا اومدی اینجا میفهمی معاملت فاسد بوده، چیکار باید بکنی؟ یه سفر دیگه باید مکه بری، یه چند تا باتوم هم بخوری، دو مرتبه این جنس رو به اونجا برگردونی با تمام این معونه. بله؟ یشمل مالوکان فی رده معونتن کثیره الا ان یقید به غیرها، مگر در این مورد بگیم حالا نه معونه کثیره و اینجور موارد را به لا ضرر تغییر کنیم، به عدلت نفی ضرر بگیم مورد جاییست که معونه کثیره نداشته باشه. حالا در اصل مطلب و یدل علیه یعنی بر وجوب رد، ان الامساک آن ما، هر آنی نگه داشتن این جنس، ولو تو تاخچه بودن، تو کتابخانه بودن، تو صندوق خونه بودن، نگهداری اون تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه فلا یجوز لقوله عجل الله تعالی فرجه الشریف، این سخنی که از ولی عصر نقل شده، لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیرهی الا به اذنه. این یک دلیل. ولو نوقش فی کون الامساک تصرفا، اگر مناقشه بکنید که نگهداری تصرف است یا تصرف نیست، اقتناع تصرفه یا تصرف نیست، اگر در این مورد مناقشه کنید، کفا عمومو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا ان تیب نفسه، مال مسلمان ولو برای برادرش هم حلال نیست مگر با رضایت خودش. چیش حلال نیست؟ حیث و یدل علی تحریم جمیع الافعال المتعلقت به التی منها قوله فی یده، هر نوع فعلی که تعلق به این مال بگیرد، یکی از اینها امساکه، یکی از اینها در دست من بودن، تو خانه من بودن مال غیره، این هم فعل من الافعال المتعلقت به این مال فحرام. و اما اگر بگید آقا اینو که من خریدم خودش اجازه به من داد این مالو بردارم بیارم خونمون، پس این تصرف به اذنه، به طیب نفسه که من آوردم خونمون این جنس رو، جوابی میگه ها اشکالی رو که سابقا در قضیه اقدام گفتیم به طور روشنتر اینجا میاد، او به من اجازه داد که این مال رو بیارم خونمون و درش تصرف کنم و تحت ید من باشه، اما به خیال این که بیعون، به خیال این که شده مال من، به خیال این که کتاب مال منه، نه کتاب مال او رو به من اجازه داده باشه نگه داشته باشم، و حالا که بیعون فاسد و کتاب مال اونه، اینو که اجازه نداده بود که. و اما توهم ان هازا به اذنه حیث انه دفعه به اختیار خودش مال رو تحویل من داد، فمندفعون به انهو انما ملکهو یا عوضن فعزن تفت سبت العوضیه به اعتبار عدم سلامت العوض لهو شرعن، او داد مال رو به من به عنوان عوض، پس حالا که منتفی شد صفت العوضیه، او داد که اون پول مال او باشه، اما پول مال اون نشد و پول برای او سالم نمون شرعن، الان اون پول مال منه، دیگه راضی نیست مال من در او باشه. و المفروض ان کونه علی وجه الملکیت المجانیه مما لم ینشأ المالک، به عنوان ملکیت مجانیه هم که برای من انشاء نکرد، و کونه مالا للمالک، و فرض اینه که مال در اون ما برای مالکه و امانتی است که در دست من، مما لم یؤذن فیه، و به عنوان امانت هم که به من اذن نداد که مال او باشه و امانت در دست من. این کتاب رو که به دست من داد اون وقت، چند شق شق تو این عبارت شما، کتاب رو که به دست من داد به این خیال که کتاب بشه مال من، در مقابلش پول بشه مال او، حالا پول مال او نشد، کتاب رو مجانن هم که برای من نداد، به عنوان امانتی هم که اذن درش داده باشه دو مرتبه اذن جدیدی به من نداد، پس چرا من جایز باشه تصرف برام؟ کی به نفسش از کجا من استفاده کردم؟ پس اون عوضیت که سالم نمون براش، به نحو ملکیت مجانی هم که لم ینشأ ها، و به نحو این که مال او باشه و امانت در دست من باشه، اینم که از نداد، پس بنابراین علت نداره که بر من جایز باشه تصرفش. بله، ولو اذن له فهو استیداء جدید. بله، یه فرض میکنی میری به مالکش میگی من این بیعید این که از تو خریدم ظاهرا معاملمون باطله، مالش میشه باشه دست شما باشه، اگه اینو بگه فرض کنیم اینجور بگه، حالا چه به عنوان امانت بگی، چه به عنوان هبه بگی، چه به هر عنوان، اگه اینجور گفت ما بحثی درش نداریم، اونجا دیگه برو باشه باشه تو کتاب خونت تا وقتی که جون بالا بیاد هر چون بخواد باشه. اما قضیه وقتیست که چیز تازه‌ای نگفته، یه انشا بیشتر نداشت، انشایش هم به نحو بی بوده، برچم دیگه نه من او رو دیدم نه اون مرا انشای جدید داشته، تا شما یه بی استیدا یا اذن و امثال اینو گردنش بگذاری. ولو اذن له فهو استیدا اون جدید، کما انه لو ملکه مجانا کانت هبتا جدیده، این یک انشای جدید میخواد و استیدا یا هبه جدید، و فرض اینه که چنین چیزی نیست. پس برابر این مالک مالش دست منه من دون تیب نفس او لایحل، لایحل یعنی هیچیش حلال نیست حتی نگهداریش، پس باید رد کنم به او. ولکن الذی یظهر من المقصود عدم الاثم فی امساکه، ولی اون چه که از شیخ در مقصود استفاده می شود این که خیر در امساکش گناه نیست، نگهداریش اشکال نداره، تصرف نکنه. و کز از سرائر ناسبن لهو الالاصحاب، در سرائرم همین مطلب رو داره که اشکالی نداره نگهداریش، در حالتی که همین مطلب رو به اصحاب هم نسبت داده. شیخ میگه نه، ما ادله رو طوری بیان کردیم که ازش راه فرار نداریم، و هو ضعیف و نسبت غیر ثابته، هم حرفشون ضعیفه هم اینی که نسبت به اصحاب دادن نسبت درست و روشنی نیست. ولا یبعد، بعید نیست که اگرم اونا گفتن امساکش حرام نیست، مادامیست که جاهله به فساد باشم، گرفتم آوردم واقعا به فاسده ولی خودم خبر ندارم فاسده، و در این صورت بله امساکش و تصرفش حرام نیست. ولا یبعد ارادت و صورت الجهل، چون در این مورد لا یعاقب، در مورد جهل عقاب ندارم.